بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در روایت دوم در بحث حلق لحیه که از کتاب جعفریات نقل شده است، وارد بحث سندی شدیم. عرض کردیم سه مطلب باید بررسی بشیم. در مطلب اول و دوم در حقیقت پاسخی به صاحب جواهر دادیم و عرض شد کتاب جعفریات از محمد ابن اشعث هم طریق صحیح به این کتاب هست و هم کتاب مشهور بوده است در ازمنه سابقه و روات که دو نفعند از مؤلف تا امام کاظم و امام صادق علیه السلام ثقه هستند. بله بله بحث کردیم، اشاره کردن توضیحش مسلمه. بله بله بحث کردیم توضیح دادیم. بله اینا رو حالا زمیمه کنن از بحث‌های گذشته گفته. مطلب سومی که آغاز بحث امروز است این است که آیا به کتاب جعفریات که امروز در دست ماست و نسخه او رو مرحوم نوری صاحب مستدرک الوسائل ضمن کتب خطی از هندوستان به دست آورده است؟ این تنها نسخه موجود از جعفریات است. آیا این نسخه معتبر و معتمد است یا نه؟ پاسخ این است که اعتماد به این نسخه وجود ندارد و این نسخه قابل اعتماد نیست به خاطر پنج قرینه. حالا بعد ممکنه تو ذهن کسی بیاد پس اون مطلب اول و دوم چه فایده، هیچ نسخه دیگری که نداریم پس زحمت کشیدید کتاب و طریق به کتاب و اونم اشاره میکنیم فایده داره مسلم در گزارشگری هایی که در کتب علمای سابق از جعفریات شده که معلوم میشه نسخه اصلی دست اونا بوده، اونا معتبر میشه. حالا 5 قرینه داریم که این جعفریات موجود قابل اعتبار نیست، قابل اعتبار سنجی نیست. قرینه اولین است که ما طریقی رو که اعتبارش رو اثبات کردیم و در مباحث گذشته تک تک رواتش رو بررسی کردیم، در این طریق محمد ابن سهل دیباجی بود، به محمد ابن اشعث. اون طریق به جعفریات معتبر است، لکن جعفریات موجود از آن طریق به دست نرسیده است، بلکه این کتاب به طریق، این نسخه به طریق برخی از روات عامه به دست ما رسیده است، که خب باز اینم توضیح بیشتر قبلا دادیم، نمیخوایم خیلی معطل بشیم. در این طریق محمد ابن عبدالله ابن عثمان است، معروف به ابن السقا، که بعضی رجالیون اهل سنت توثیقش کردن مثل ذهبی، لکن در بین رجالیون شیعه ابن السقا توثیق نداره، بله ناقل بعضی از روایات در فضائل اهل بیت، حدیث طیر رو در واسط نقل کرده و بعضی روایات دیگه در فضائل اهل بیت که صرف نقل اونا اماره وثاقت نمیشه. معذالک اگر کسی ابن السقا رو با تجمیع القرائن توثیق کند، دو نفر دیگه از علمای اهل سنت در طریق نقل جعفریات این نسخه موجود رو که اونا توثیق ندارن، از جمله ابوالحسن احمد ابن مظفر العطار. من عرض کردم در آغاز جعفریات اشعثیات کتاب مشهوری بوده، اهل سنت هم این کتاب رو نقل کردن. نسخه موجود که مراجعه بکنید توجه پیدا میکنید، طریقی که برش هست این طریق اهل سنت است، نه اون طریق محمد ابن سهل دیباجی که مرحوم نجاشی طریق داره به کتاب محمد ابن اشعث، شیخ طوسی طریق داره، اون طریق معتبره ولی این طریق معتبر نیست. این یک قرینه. قرینه دوم این است که مثلا نمیدونیم، خب دیگه اگه ندونستیم حالا یه قرینه اقامه میکنیم که تفاوت داره اصلا این نسخه با اون نسخه، افرض این قرائن دیگه هم نباشه، وقتی این نسخه به این طریق به دست ما رسیده دیگه این نسخه نمیتونه معتبر باشه. ما نمیدونیم حل مطابق است با اون نقلی که با اون طریقی که نجاشی و شیخ طوسی داره یا مطابق نیست، نمیدونیم. بذار وقتی نمیدونیم احراز تطابق لازمه، نه اینکه عدم الاحراز کافی باشه. باید احراز کنیم تطابق رو. همونی که دیباجی از محمد ابن اشعث نقل کرده، همان رو ابن سقا و ابن العطار از محمد ابن اشعث نقل کرده. این باید برای ما اطمینانی باشه و نیست. حالا قرائن بعدی کاملا روشن میکنه مطلب رو. قرینه دوم این است که در کتب عامه و خاصه وقتی از کتاب جعفریات گزارشگری میشه، گفته میشه جعفریات الف حدیث او ما یقرب من ذلک. میگن کتاب جعفریات به یک سند محمد ابن اشعث 1000 تا حدیث از امام کاظم و امام صادق نقل کرده است. ابن طاووس، سید ابن طاووس که کتاب دستش بوده، همینو میگه. مرحوم علامه در اجازهش به بنی زهره همین رو میگه، میگه 1000 حدیثه. ذهبی در میزان الاعتدال میگه 1000 حدیثه. جعفریات موجود در دست ما 1781 حدیث است. اونا میگن 1000 حدیث، جعفریات موجود 1781 حدیث است. این زیادی از کجا اومد؟ چه جور بوده؟ چه شکل بوده؟ همه اون گزارشگری ها میگه الف حدیثن او ما یقرب من ذلک. ما یقرب من ذلک یعنی 999 تا 990 تا یا 1000 و مثلا از کنم 10 تا 1100 تا فوقش. این 1781 حدیثه. این با اون گزارشگری ها نمیخونه، نه طریقه، نه اون طریقه، نه هم با اون گزارشگری میخونه. اینم قرینه دوم. این چه جور شده؟ این 781 حدیث از کجا اومده؟ خلط با چی شده؟ این نسخه چه کار شده؟ نمیدونی. قرینه سوم، در جعفریات موجود روایاتی هست که مسلم برخلاف ضرورت فقه شیعه درش هست. حالا گاهی تاریخ معتبر قابل توجیهه، یکی دو تا سه تا روایت باشه آدم میگه تقیه ایست چنینه چنانه، ولی تاریخ هم معتبر نیست. روایاتی هم هست که مخالف با ضرورت فقه شیعه است، از جمله وقوع طلاق ثلاث فی مجلس واحد. روایت از امام نقل میشه، درست واقع میشه. حلف به طلاق یه بحث مبسوطی است بین شیعه و اهل سنت. کسی بگه اگر فلان کار رو انجام ندم قسم میخورم زنم طلاق باشه، مالم صدقه باشه، چنین و چنان باشه. فقه شیعه میگه درست نیست، فقه اهل سنت میگه درسته. روایاتی داریم درش که میگه درسته این مسئله. مدت نفاس 40 روز است، خلاف فقه شیعه است. اجازه داده شده سماع و استماع غنا، و این که غنا جایز است. اینو بعد تو بحث غنا بررسی میکنیم، خلاف فقه شیعه است. و امثال این موارد. لذا اینم خودش یه قرینه است که چی شده، با کدوم کتاب خلق شده، چه جور بوده نمیدونیم. قرینه چهارم در تبویب ابواب تشویش و اضطراب فراوان وجود داره. یه عنوان باب میزنه، روایاتی که هیچ ربطی به این عنوان نداره مطرح میشه، یه عنوان میزنه روایات اون عنوان رو توی عنوان دیگه میاره. این خودش علامت اینه که یک اضطراب و تشویشی است. این نسخه چیکار شده، چه جور بوده، و اینم مضعفه. قرینه پنجمین است که ما در کتب روائیمون از جمله کتب شیخ صدوق روایاتی رو میبینیم در خصال در معانی الاخبار که به همین سند عن موسی بن اسماعیل محمد بن اشعث عن موسی بن اسماعیل ابن موسی عن اسماعیل ابن موسی عن الکاظم علیه السلام روایاتی نقل میکنه. اون روایات مسلم جز اشعثیات بوده است. در نسخه موجود از جعفریات و اشعثیات و روایات نیست. حتی بعضی از روایاتی رو ذهبی تو میزان الاعتدال نقل میکنه، بعضی دیگر از علمای اهل سنت به همین سند نقل میکنن، این سند مال جعفریاته، در نسخه موجود اون روایات نیست. این قرائن رو که کنار یک دیگر انسان ذمیمه کنه، اعتبار نسخه موجود جعفریات و اشعثیات زیر سوال میره. لذا نتیجه ای که میخوایم بگیریم در پایان این بحث دو سه روزه سندی این است که اصل کتاب جعفریات هم مشهور بوده، هم طریق داشته، طریقش هم صحیح بوده. نظام گزارشگریهایی که قدمای اصحاب مثل سید ابن طاووس، قطب راوندی در نوادر، شهید اول، جد شیخ بهایی مرحوم جبایی از جعفریات دارن، اون گزارشگری ها معتبر با همون بیاناتی که در مقام اول و دوم ذکر کردی در مطلب اول و دوم. لکن جعفریات موجود با توجه به این پنج قرینه‌ای که عرض کردیم قابل اعتبار نخواهد بود. لزام حق با جمعی از فقهاست، جمع کثیری از فقها، از جمله از متأخرین مدرسه نجم مرحوم شهید صدر و جمعی دیگر از اعلام که قائلند به عدم اعتبار جعفریات موجود، به نظر ما هو الحق. لذا این حدیث دوم که حلق اللحیت من المطلق و من مثل فعليه لعنت الله، از نظر سند قابل اعتنا نیست. چون فقط در جعفریات موجود است و این نسخه من الجعفریات اشاره کردیم به حکم این پنج قرینه قابل اعتماد نیست. این بحث سندی که حالا دیگه در این بحث اون 1781 روایتیم که توی جعفریات موجوده وضعش روشن میشه. بله روایاتی از اینها که گزارشگری ها در کلمات شهید اول سید ابن طاووس مرحوم جباعی قطب راوندی اینا آمده است، اونا معتبر، اما اون چه فقط در جعفریات موجود باشه قابل اعتنا نخواهد. خب این راجع به سنن. اما بحث دلالت، خب استدلال بدین گونه است که گفته می شود علا فرض صدور روایت، گفته می شه دلالت تمام است چون مضمون روایت اینه حلق لحیه مصداق مثلث و من مثل فعلیه لعنت الله، هر کسی مثله کنه که حالا معنا میکنیم مثله رو یعنی قطع عضوی از اعضای بدن تنکیلن و عذابن، من مثل فعلیه لعنت الله، از این که حلق اللحیه مصداق مثلث و بر حالق لعنت الله است دلالت میکنه بر این که بغض شدید است نسبت به حلق لحیه و این عمل عمل حرام است. دقت کنید مدرسه نجف مرحوم آی خویی ضمن اشکال سندی به این روایت که حالا اشکال سندیشون ما قبول ندارید، میگن مثلا موسی بن اسماعیل توثیق نداره، اشکال سندی اینه، ما گفتیم نه موسی بن اسماعیل توثیق داره، طریق به کتاب جعفریات درسته، ولی این نسخه موجود برای ما اعتبار نداره. خب ضمن اشکال سندی مرحوم آی خویی دو اشکال دلالی به این روایت مطرح میکنه. ببینیم اشکالاتشون وارده یا نه. اشکال اول در مصباح الفقهاء جلد اول صفحه 256 ایشون میفرماین مثله یعنی چه؟ مثله یعنی ناقص کردن غیر به قصد حتک و اهانت. لذا می فرماید مسلم مثله حرام است. ما اضافه میکنیم در جای خودش روایاتی داریم نه به حی مثله جایزه نه به میت مثله جایزه، مثله جایز نیست حتی به حیوانات ولو بالکلب العقور، سگ هار رو هم نمیشه مثله کرد، بکشیدش از صحنه اگه فساد و افساد داره بیرون بره از صحنه، اما حق مثله کردن قطعه کردن نداریم، این عمل حرام شرعی است. خب یک نکته آقای خویی میفرماید مثله معناش اینه. نکته دوم من جانب آخر حلق اللحیه در زمانهای گذشته عصر ائمه معصومین یه نوع عقوبت بوده. افرادی رو که حکام میخواستن اینا رو عقوبت کنن، یکی از عقوبت ها حلق اللحیه بوده است. آی خویی میفرماین مضمون روایت این است: کسی رو حلق لحیه نکنی، از باب تنکیل و از باب تعذیب و از باب اهانت، زیرا حلق لحیه مسلح حساب میشه و من مسلف علیه لعنت الله. حدیث میخواد بگه اگه کسی رو دستگیر کردید زندان بردید حلق لحیهش نکنید، دیگه نوع مسلح است. آقای خویی میگن حدیث ناظر به این معناست: اگر کسی اختیارن با خوشحالی میره آرایشگاه، پولم میده با آرایشگر، منتشم میکشه که حلق لحیه کنه، این که تعذیب نیست، این که تنکیل نیست. لذا حدیث انصراف دارد به موردی که حلق اللحیه لعجل تعذیب دیگری باشه. روایت میگه با این کار دیگری رو شکنجه نکنی. هر کس این گونه شکنجه رو نسبت به دیگری اعمال کنه علیه لعنت الله. عرضمون این است که یک نکته از کلمات ایشون قبول، لکن این اشکال دلالی ایشون به حدیث وارد نیست. والوجه فیه، ما قبول داریم در گذشته مرسوم بوده حلق لحیه یکی از عناوین تعذیبی و اهانتی بوده است. گزارشگری های مختلف داریم در تاریخ. شما عطیه عوفی، عالم بزرگ شیعی، محدث بزرگ شیعه، شخصیت هم اجتماعی هم سیاسی هم روایی بزرگ شیعه، عطیه عوفی، عطیه عوفی که تو لسان مدها تو اربعین که میشه میگن عطیه غلام جابر، از کجا در آوردن ایره من نمیدونم. حالا من طریفه که بعضی وقتا شنیده شده یه مدایی گفته چون تا داره عطیه، گفته عطیه کنیز جابر. نی عالم بی سوادی. عطیه از روات بزرگ شیعه است. بسیار آدم عجیبی است عطیه، شرح حالش هم باید دقت بشه. عطیه در کتب اهل سنت راوی حدیث ثقلینه، راوی حدیث ائمه اثنا عشر است، راوی حدیث سفینه نوح است، راوی مصداق آیه تطهیر است، راوی حدیث غدیر است، راوی خطبه صدیقه طاهره است، از فرماندهان جریان مختار است. عطیه عوفی نامگذاریش توسط حضرت امیر بوده است. پسر به دنیا آمد، پدر بغلش گرفت، آمد پیش امیر مؤمنان، فرمود سمی. آقا فرمودن هازا عطیت الله، اسمش شد عطیه، عطیه عوفی قیسی کوفی، از بزرگان علمای شیعه است. نوشتن که اهل سنت دیر می نویسن که حجاج به والیش محمد ابن قاسم دستور داد، گفت عطیه رو بگیر بیار، دستگیرش کن بیار. بهش بگو یا سب کن امیر مؤمنان علی علیه السلام رو، اگه سب کرد رهاش کن، اگه سب نکرد 400 تا تازیانه بزن. وحلق لحیته، ریشش رم بتراش. در بعضی از گزارشگری آمده وحلق رأس او و لحیته، سر و ریشش رو بتراش. عطیه رو آوردن، مردان میدان حقیقت در ولا اهل بیت اینانه، گفتن سب کن امیر مؤمنان رو، نمی کن. 400 تا شلاقش زده، ریشش رو تراشیدن. حالا داستان داره، از حجاج فرار کرد آمد خراسان و تا بعد از اینکه حجاج به درک رفت اونجا بود و بعد دوباره برگشت کوفه و اینها. درسته این که آقای خویی میگن حلق و لحیه یه نوع تعذیب بوده، این قبوله. حالا همینجا به مناسبت بحث اصول یک نکته طریفی رو عرض کنم. دیروز بود تو بحث اصول به مناسبت تعارض عند اهل سنه اشاره کردم که اونا از مرجحات باب تعارض میگن اگه یک راوی صاحب بدعت نباشه مقدمه بر راوی که صاحب بدعته. بدعت عندهم دو قسمه، میگن بعضی بدعت ها سبب خروج از اسلام میشه، میگن تحریف قرآن کسی قائل باشه بدعتی است که سبب خروج از دین میشه. دیروز اشاره کردیم که جمعیشون میگوین اگر کسی امیر مؤمنان رو بر همه صحابه تفضیل بدهد، برتری بدهد، این بدعتی است که سبب خروج از اسلام میشه، چون این تفضیل سبب مهانت صحابه است. دیشب یکی از دوستان میگه مثال این برای این داریم، بودم فردا در فقه مثالش میزنیم. مثالش عطیه یا اوفیه. این همه روایت در مجامع تسنن داره تضعیفش میکنن مرتب. بعضی ها زرنگن وجه تضعیفشو نمیگن، برای چی عطیه رو تضعیف میکنن. ولی بعضی از علمای رجالیشون از دستشون در رفته. ساجی از علمای رجالی اونا نقل میکنه عطیه عوفی رو میاره، لیس به حجته، حرفاش حجت نیست، ضعیف، قابل اعتنا نیست. چرا؟ کان یقدم علی علی الکل، جهدی علی ابن ابی طالب رو بر همه صحابه مقدم میداره. تقدم امیر مؤمنان بر همه صحابه موجب میشه طرف ضعیف بشه، حرفش هم قابل اعتنا و قابل اعتماد نباشه. این نگاه شد. خب حالا بگذاریم ببینید، اشکال ما به مدرسه نجف این است که ما قبول داریم مسله تراشیدن ریش به عنوان یک عقوبت مطرح بوده است، لکن این سبب نمی شود که روایت انصراف به این مورد داشته باشد. چرا؟ به خاطر این که همین عنوان مسلم در مواردی هم به کار میره که حلق لحیه به اختیار خود طرف، خودش دلش میخواد حلق لحیه کنه، روایات گفته میشه مسله است. اختصاص نداره مسله به اون تعذیب، اینجا هم روایات میگه مسله. و شاهد علی، شما ببینید صحیحه بزنطی را، ان اصحابنا یرمون ان حلق الرأس فی غیر حج ولا عمره مسلته. به امام عرض میکنه که اصحاب ما روایت میکنن در حج و عمره آدم سرشو به تراشه عیب نداره، اما در غیر از حج و عمره کسی سرشو به تراشه خودشو مسله کرده. هایی که به اختیار دیگه معلومه، عنوان مسله برش اطلاق میشه. مرسله فقیه، قال صادق علیه السلام حلق الرأس فی غیر حج ولا عمره مثلتون لاعدائكم و جمال لکم. حلق لحیه در غیر از جمره امام میفرمان اعدا انجام بدن، خودشونو مثله کردن، شما انجام بدید نه جمال برای شما. حالا یعنی چی؟ چیه کاری الان معناش نداریم. ما میخواییم عرض کنیم که مثله در این موارد هم اطلاق میشه، کسی خودش به اختیار خودش این کار رو انجام بده، لذا روایت اختصاص به اون مورد نداره. روایت بگه حلق لحیه از مثله اطلاق داره، چه خودش به اختیار حلق لحیه کنه یا دیگری از باب تعذیب و شکنجه او را حلق لحیه کنه، هر دو مثله است. حلق اللحیه من المثله و من مثله فعلیه لعنت الله، هر کی مثله کنه علیه لعنت الله، چه به اختیار خودش باشه چه دیگری او رو مثله کنه. لذا دلیلی برای انصراف نداریم که مدرسه نجف داری انصراف داره. این اشکال اول به نظر ما وارد نیست. حالا یکی یکی بفرمایید شما. فرقی نداره اگه این حلق، حلق رأس هم اطلاق مثله میشه، یعنی نقصی در بدن، اونم همینه. ببینید اطلاق مثله، حرف آقای خویی رو دقت کنید، آقای خویی میفرمان مثله یعنی کسی دیگه بیاد لعجل تعذیب ریش دیگری رو بتراشه، این میشه مثله. اگه کسی خودش به اختیار خودش این کار رو بکنه این مثله نیست که، یه حرف آقای خوییه. پاسخ ما اینه که نخیر، آقا اطلاق مثله در روایات بر کسی که خودش هم این کار رو بکنه شده است، لذا صحیحه بزنطی و سایر روایات حلق و رأس من المثله ایبی نداره. من مثلا فعلیه لعنت الله، این فرقی نمی کنه چه خودش این کار رو انجام بده چه دیگری. آقای خویی میخوان بگن از این کلمه مثله ما میفهمیم که این دیگری برای تعذیبی کار رو کرده، مثله اینه. ما میگیم نخیر مثله آن نیست، مثله در موارد اختیارم به کار میرود، کسی خودش به اختیار با خوشحالی این کار رو بکنه روایت میگه مثله کرده، لذا اطلاق شاملش میشه. دقت کن. اشکال دوم که باز مدرسه نجف دارن سریع عرض بکنیم تمام بشه، اشکال دوم این است که ایشون میفرماین کلمه لعنت هم در بغض خفیف به کار میره هم در بغض شدید به کار میره. یه وقتی ما بحثش کردیم خدا لعنت کنه کسی که شب در خانه تنها بخوابه، خدا لعنت کنه کسی که چنین بر اعمال مکروه هم لعنت اطلاق شده است. مرحوم آقای خویی میفرماین لعنت من الله تبارک و تعالی هم بغض خفیف رو شامل میشه هم بغض شدید رو. افرز روایت شامل حلق و لحیه توسط خود فرد بشود، خودش که ریششو میتراشه مثله کرده علیه لعنت الله، خب علیه لعنت الله نمیدونیم عمل مکروهی انجام داده علیه لعنت الله یا عمل حرامی انجام داده علیه لعنت الله. پس روایت دلالت بر حرمت حلق لحیه نمی کنه، غایت الامر دلالت بر کراهت می کنه. این هم اشکال دوم مدرسه نجف. عرض می کنیم این اشکال دلالی هم وارد نیست. ما در مباحث گذشته در بحث بیع العنب لیصنع خمرا اونجا مفصل بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم لعنت کلمه ظهور در بغض شدید داره. بله با قرینه ممکنه در بغض خفیف هم استعمال بشه، ولی ظهور معناش بغض شدیده و نمیتونیم رفعیت کنیم از این ظهور. لذا علیه لعنت الله یعنی بغض شدید و هو امارت الحرمه. بنابراین اگر کسی سند جعفریات رو قبول داشته باشه، به نظر ما طایفه دوم از نظر دلالت اشکالی نداره و دلالت میکنه بر این که حلق اللحیه حرام است. انما الکلام در سند است که توضیحاتش مطرح کردی. طایفه سوم من الروایات خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. شما که هنوز اینجای آقای مظفری که انشالله نه و خوب بله این حرف خوبیه، یعنی خود عنوان مسلک، بله این حرف خوبیه، خود عنوان مسلک اون همه در روایات برش آثار سوبار شده و حتی اینقدر مبغوزه که به کلب عقورم شما مسلک نکنید، بله این حرف خوبیه، یعنی مناسبت اگه کسی بگه لعنت هم در هر دو معنا استعمال میشه، مناسبت حکم و موضوع یقتضیه که اینجا به معنای حرمت باشه. خوبه بله 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 بسیار خوب. حالا اگر آمد و در روایات معتبری وقوع یعنی فاعل و ممثل خودش بود و اطلاق شده بود، نه دیگه ببینید اون که نمیتونید شما اصلا حقیقت و مجاز نیست. ببینید اون که مسل کننده معناش اینه کسی که قطع کند عضوی را، یه از کجا میگید عضو الغیر رو قطع کنه؟ اگر شما آوردید، اگر ببینید خوبه، ولی اگر در لغت آوردید به شکلی که اشراب شده بود وضعن درش که المصلح عمل الغیر للغیر مثلا، اگه این رو آوردید ممکنه سر و سامان بدید، ولی ظاهر امر حرف که اینم به نظرم در لغت نیست، احتمال اینجوری میدم، سابق نگاه کردم باز نگاه کنید شما، نیست. حرف آقای خویی اینه که آقا مسله از تنکیل و تعذیب شکنجه کردن است و حلق اللحیه برای شکنجه در سابق بوده است، همین امروز هم بوده است. گزارشگری های ساواک رو ببینید، بعضی از اعاظم رو که دستگیر میکردن زندان ریشاشونه میزدن میتراشیدن، مثلا کن نه یه نوع تنکیله یه نوع تعذیبه، وقتیشون میگن که چون اینه چون عذاب تعذیبه، لذا اون نکته بعدیشون هم ببینید از این مسیر وارد میشه مدرسه نجف، میفرما کسی که اختیارن خودش داره انجام میدهد یا غیر انجام میدهد، با اختیار این مسلم نیست، غیر را میارن. اگه اشکال به این شکل بود دیگه غیر که انجام بده مسلمه، یعنی اگه کسی پول بده به کسی بگه آقا دستم قطع کن مسلم نیست، اونم مسلمه اگه غیر باشه، ولی آقای خویی میگن نه مسلمه در هویتش تعذیبه شکنجه است و کسی که اختیارن داره انجام میده یا میره آرایشگاه وقت میگیره پولم میده. بله در سابق این که آقای خویی دارن، حالا دیگه ما فرصت هم نداریم دیگه، جنبندی هم میکنیم کم کم تموم میکنیم، نمیرسیم بس حلق لحیه دیگه ادامه داره، ما هم نمیرسیم. عرض میکنم که اصلا در بین عرب ها بقاء لحیه یک افتخار بزرگ بوده و حلق لحیه یک مهانت بزرگ بوده، یه نوع توهین بزرگ بوده، لذا دست به این کار نمی زدن. لذا حالا در تاریخ گزارشگری های زیادی آمده قسم می خوردن به محاسن طرف، اگه قسم می خورد به محاسن طرف دیگه همسه قسم نمی کرد طرف، می گوه حتما این کار را انجام می دن مثلا، یا یکی از طرق امان برای افراد دست گذاشتن رو محاسن کسی بود. دست میذاشت رو محاسن کسی یعنی دیگه من تحت ذل تو هم و در امان تو هم، اونم میگفت در امان منی، هیچ کس حق نداره به چپ نگاه کنه مثلا. اینا بوده دیگه، لذا این حلق اللحیه این که من المهانه بوده قبول داریم ما ایرو. اما خود اطلاق مسلط در این موارد هست، قطع عضو حالا لتنکیل او غیر تنکیل مسلط است بلا. خب دیگه تسلم در حقیقت میگن سلمنا، که اشکال دومی ایشون سلمناییه، میگن سلمنا که حالا اینجا مثلا اطلاق مسله برش بشود، کسی که خودش انجام داده علیه لعنت الله هم برش اطلاق بشود. اشکال اول این بود که دیگه علیه لعنت الله مال دیگری است که میاد برای شکنجه ای کار رو میکنه، پس اگه کسی خودش ریش بتراشه این علیه لعنت الله نیست، مسله نیست. اشکال دوم سلمنایی، میگن سلمنایی مسله باشد، علیه لعنت الله ظهور در حرمت نداره، ممکنه به معنی کراهت باشه. نه چرا مجمل کنه وقتی اون روایات صحیح هست اطلاق مسلم می شود، برای چی اجمال، برای چی؟ حساب ما هست، ما اگر سند رو بتونستیم درست کنیم یکی از بهترین ادله بر حرمت حلق لحیه این روایت، اگر سند چی می شود درست کرد؟ که حالا سند به نظر ما مشکل نه دیگه مرحوم آقای خویی تفصیلی بین جعفریات موجود و در، چون در همه گزارشگری های اونا موسی بن اسماعیل ابن کاظم، موسی بن اسماعیل ابن امام کاظم امام موسی هست، بزایشون وقتی میگن ضعیفه، بله من ندیدم این تفصیل رو بدن، بله شهید صدر رو اینام، بله بله، ولی این نکته، این توضیحات یکی دو روزه به نظر من لازمه. منم نفهمیدم صاحب جواهر اگر پیدا کردی دیرم نکته ایست که انه تحت تأثیر بعض الافاضل است، این کی بوده؟ میگن بعض الافاضل کما قال بعض الافاضل، مثلا چنین است که اشعثیات نه کتاب مشهوری، نه کتاب معتبریه، ببخشید شیخانم، نه انتصابش به مؤلف روشنه. بابا همه اینا روشنه، چطور روشن نیست؟ همه اینا روشنه، لذا اگر واقعا نسخه معتمدی به دست بیاد به طریق محمد ابن سهل دیباجی باشه و نسخه بشود، نسخه شناس اعتبارش ثابت کنه، حالا با اون فرمولای از علیه خط علما باشه، چنین باشه، چنین باشه، بتونه اعتبارش ثابت کنه، هزار روایت قابل اعتبار میشه. چی؟ حال چرا بعد از ایشونه؟ بعد از خوب باشه. حالا ببینید صاحب جواهر داره نگاه میکنه به گزارشگریای روایات در کتب دیگه از جعفریات، داره نگاه میکنه گزارشگریا که بوده مسلم سید، لذا فراوان صاحب جواهر از همین طرقی که ما گفتیم، از کتاب سید ابن طاووس، از شهید اول، از مرحوم جباعی جده مرحوم شیخ بهایی نقل میکنه روایات جعفریات و میگه همونا معتبر نیست، یعنی ایشون به اصل توجه داره. ما هم که توضیح دادیم برای اینه که آقا اشتباه اینه که بابا اون گزارشگری ها معتبر، اما این اشعثیات امروز قابل اعتنا نیست. بله حالا ما که علا وشک سفری فعلا امروز و فردای دیگه، حالا ببینیم باش
چند تا منبع.
آره حالا نگاه میکنم تا فردا اگر
موضوع خودم هم که بسیم شب زنگ بزن شب دیگه بازیده
آه دیگه اوزا اینجور خیلی، حالا فکر کنم اگر حالا فردا اگر بعد از بس به نتیجه رسیدم عرض میکنم باش بفرم. Thank you. بسیار درست. اینجور می شود که ببینید عرضمون این است که تنافی ثلاثی، ببینید تعارض آنجاست که حالا چه دو ضلعی، چه سه ضلعی، چه چهار ضلعی، به شکلی است که چجور میشه یک دلیل طرف تعارض قرار میگیره. طرف تعارض قرار گرفتن به این است که وجود او تعارض رو میآورد، رفتن او تعارض رو میبرد. عیبی نداره که حالا دو تا دلیل در بستر، به تعبیر شما حالا این تعبیر جدید، در بستر اون عام شکل بگیره، خب شکل بگیره. ولی بحث این است که آیا اگر ما عام و دو تا خاص در اون مثالایی که میزدیم، اگر عام رو بر میداشتیم دو تا خاص تنافی داشتن؟ جواب اینه نه. آیا بلا مورد بودن؟ جواب اینه که نه. لغو بودن؟ جواب اینه نه، اصلا لغو نبودن. مثالا رو باید دقت کنید دیگه، مثالا رو ببینید. مثالا این بود که یک مخصص میگه یجب و اکرام العلماء العدول، و یکی میگه یحرم و اکرام العلماء الفصاح. اصلا شما یستحب و اکرام العلماء نداشته باشید. این دوتا دلیل جایگاه دارن، خیلی خوب. یه دلیل اصلا کار به استحباب اکرام علما نداریم، یه دلیل میگه علمای عدول واجبه اکرامشون، یک دلیل میگه علمای فاسق حرام است اکرامشون. لذا این دوتا باشن، عام نباشه تعارضی نیست. عام باشه با مخصص الف تنافی نیست، عام باشه با مخصص ب بازم تنافی نیست. لذا چطور حضرت امام اون عام رو از طرفیت تعارض اخراج میکنن؟ اشکالمون این بود و به نظر ما دقیق. بله نه خیلی. ببینید خوبه این که مثلا بیاد این کار رو بکنه، یک سری روایات جعفریات که در کتب قدما پراکنده از اینا رو جمع کنه، مثلا بعد یه سری روایات وحدهو در این جعفریات هست که در اون گزارشگریان نیست، اینا رو هم در یه قائمه دیگه بیاره، یه قرائنی از یه جایی برش بیاره. عرض کردیم شق سوم هم مهمه هست، یه روایاتی گزارشگری میکنن مسلم از جعفریات محمد ابن اشعث عن موسی ابن اسماعیل ابن موسی الکاظم عن اسماعیل ابن موسی الکاظم عن الکاظم، اونجا هست، تو جعفریات موجود نیست. کار تحقیقی بکنه خوبه، ولی از اون مهمتر اینه که اگه نسخه ای واقعا، این آدم احتمال این رو میدهد که یه جایی یه نسخه ای باشه از این کتاب. و همین جدیدن یه گزارشی دیدم از بعضی کتب، بعضی از محققین میگفتن خط سید ابن طاووس بر بعضی از نوشته‌ها، خیلی اینا نکات جدید پیدا میشه. بالاخره اگه پیدا بشه این کتاب با اون طریق محمد ابن سهل دیباجی و این اشکالات 1700 تا نباشه، این اشکالات رو نداشته باشه، و اون زحمات قابل، یعنی کاملا اعتبارش ثابت میشه. ولی کار تحقیقی اینجوری هم حالا نمیتونیم بگیم خیلی نیازهای ضروری رو برطرف میکنه یا یک نیاز ضروری بهش هست، ولی حالا بد هم نیست مقارنه بشه بین روایاتی که در مجامع دیگه ما هست. حتی عرض کردم میزان الاعتدال ذهبی به همون سند بعضی گزارشگری ها میکند که در این جعفریات موجود نیست. نه، روایتی که ذهبی نقل میکنه اگه وثاقتش ثابت شد بله، ولی اونا اول کلامه. اما روایاتی که در مجامع شیعه آمده که مسلمه، حداقل این احتمال رو برای انسان میاره که احتمالاً صادق بوده، جعفریات هم دیده یه حدیث رو نقل کرده، احتمالش لکه با که تزلزل در این ایجاد بشه. یعنی تنها تو همین نسخه مرحوم نوری آمده. خب نه، به نظر ما ببینید مرحوم نوری که میگه کتاب معتبره و فکر کرده ایشون این کتاب همان کتاب است، چرا؟ یا حضرت امام که میفرماید علی احتمال میتونیم این جعفریات موجود اعتبارش اثبات کنیم، به نظرشون معتبر همین روایات، اما ما اعتبارش نتونستیم ثابت کنیم. لذا اگر روایتی تنها در جعفریات موجود بود، برای ما سند قابل اعتماد نیست.